سلام، من علی صادقی همراه با احسان کاظمی متخصصین حوزه روانشناسی هستیم و شما شنونده پادکست از امروز هستید. اینجا به شما کمک میکنیم از امروز نسخه بهتری از خودتون رو کشف کنید. امروز رو با این سوال شروع می‌کنیم که آیا آنچه در جهان می‌بینیم همه آن چیزی است که در جهان وجود داره؟ طبیعتاً نه. داده‌های ما برای فهم جهان و درک اون خیلی کمه. ولی خب از طرفی نیاز داریم بفهمیم و از اونجایی که شکاف در فهمیدن وجود داره، اطلاعات کمی داریم، مجبوریم این شکاف‌ها رو با ساختن و حدس زدن و ربط دادن‌های بدون شواهد پر بکنیم. اینجاست که سوگیری‌های ناشی از نبود اطلاعات کافی به وجود میاد. اولین دسته از این حوزه سوگیری‌ها، سوگیری‌هایی که مرتبط با ساختن یک الگو داستان در برهوت اطلاعات. طبیعتاً مغز ما بیکار نمی‌شینه برای اینکه بخواد بفهمه یه چیزیو. برای همین با آسمون به ریسمون بافتن دنبال اینه که یک تصویر کامل هر چند تقلبی بسازه، یک واقعیتی که خود ساخته است از جهان ولی درون ذهن ساخته میشه. و خب حالا اینکه این چه آشی بشه برای ما با اطلاعات نقصدار و ارزیابی ها و الگوی آبی هایی که بر اساس شواهد نیست و فقط برای سیر کردن ذهنیه که دنبال پر کردن این شکاف هست، خب طبیعتا فکر نمی کنم آش خیلی دهن سوزی باشه. خب اولین سوگیری در این دسته افسانه سازی یا کانفابیولیشن هستش. تا حالا شنیدید که دو نفر با هم با یک ماجرای مشخصی روبرو شدن، اما هر کدوم روایت‌های خودشونو داشتن. مثلا آقای الف میگه تقریبا یک ساعت اونجا منتظر این خانم ب بودم و خانم ب میگه چی نه بابا نهایتا 20 دقیقه شد. یا مثلا میگه اون روز اون آدم به من گفت خیلی زشتی. حالا اون آدمه چی گفته؟ گفته به نظرم اون لباس بیشتر از این بهت میاد. ببینید عمدی توی کار نیست، ذهن روایت سازی میکنه تا با اون پیش فرض های خودش که از قبل داشته مطابقت داشته باشه. و وقتی داده ها کافی نیست، داده سازی میکنه. خب این باعث میشه خیلی جاها آدم ها رو به دروغگویی متهم بکنید، به بدجنسی متهم بکنید و خیلی جاها خودمون برداشت درستی از واقعیت نداشته باشیم و به اشتباه بر اساس داده هایی که ساختیم تحلیل کنیم. سوگیری بعدی توهم دسته‌بندی یا clustering illusions هستش. نمیدونم تا حالا شده به ابرها نگاه کنین و شکل خاصی داخلش ببینین، یا مثلا فرض بکنید پشت چراغ قرمز های متوالی قرار میگیرید و میگید امروز روز چراغ قرمز، یا سال 1994 یه بنده خدایی به نام آقای دایسر یه نونه توست رو برداشت، گاز زد و گذاشت کنار بشقابش، و بعد همینجوری که داشت نگاهش میکرد یهو چهره مریم مقدس رو دید و شروع کرد سر و صدا کردن. حالا یکی نپرسید که مریم مقدس چرا باید خودش رو داخل نونه توست نشون بده. اصولا ذهن دوست داره که دنبال الگو و قوانینی باشه، دنبال داستان میگرده، دنبال قصه میگرده، و اگر هم پیدا نکنه یکی میسازه. برای ذهن باید همه چی در یک دسته قابل تشخیص و معنادار جا بشه. حالا اگر اون چیز معنا هم نداشته باشه، شروع میکنیم فکر کردن برای اینکه معنا بسازیم بهش. خب این باعث میشه ما با معناهای ساختگی خودمون زندگی کنیم، نه با آنچه در واقعیت هست، و خب این طبیعتاً شفاف اندیشیدن رو از ما میگیره. یعنی دوست داریم زودتر دلایل منطقی پیدا بکنیم، دوست داریم یک دسته بندی مشخص پیدا بکنیم، و خب این تسریع در تحلیل و ارزیابی منجر به خطا رفتن تحلیل و ارزیابی میشه. خب لزومی نداره ما همه چی رو بدونیم و برای هر چیزی یک دلیل منطقی پیدا بکنیم. بعضی وقتا اون دلیل منطقی رو ما نمیدونیم، یا منطقی که ما فکر میکنیم با اون منطقی که وجود داره در حقیقت یک شکل نیست. و خب این یعنی این که من گاهی وقتا باید بگم که نمیدونم، و لازم نیست حتما یک علتی رو به معلولی به هر نحوی با هر هزینه‌ای وصلش کنم. سوگیری بعدی، insensitivity to sample size یا عدم حساسیت به حجم نمونه است. مثلا در یک ماه، مثلا ماه اول دوستیتون با یک فردی، شما 5 بار درخواست هایی از اون دوستتون دارین که به درخواست های شما توجه نمی کنه. خب این باعث ناراحتیتون میشه. اما حالا اگر که این 5 بار درخواست شما و عدم توجه طرف مقابلتون به درخواست های شما در زمان 1 سال اتفاق بیفته، طبیعتاً باید کمتر مهم باشه دیگه. یعنی وقتی زمان رو زیاد میکنیم، طبیعتاً اون 5 بار باید کمتر به چشم ما بیاد. ولی معمولاً ما به حجم نمونه دقت نمی کنیم. یعنی وقتی مثلا فرض بکنید که من به شما میگم که چقدر توی گذشته احساس عدم رضایت دارید از خودتون، ممکنه بگید خیلی، ولی خب این خیلی مثلا مجموعاً 10-15 بار شکست میشه توی مثلا 40 سال زندگی، که اگر توی 1 سالم 10-15 بار بود بازم براتون زیاد بود. یعنی وقتی ما میخواییم تحلیل کنیم، باید به مقدار حجم نمونهی که اتفاق افتاده دقت بکنیم. و خب این که در مثلا در 1 ماه تصادفاً چیزهایی رو ببینیم و اتفاقاتی رو تجربه کنیم، این به این معنی نیست که نباید، این به این معنا نیست که این قاعده است یا زیاد هستش. چون که هر چقدر مثلا فرض بکنید که در 1 ماه یه اتفاقی بیفته، احتمال اینکه تصادفی باشه، احتمال اینکه در حقیقت حالا توی اون 1 ماه این اتفاق ها افتاده باشه زیاد هست. اما باید دید آیا تکرارش در طی زمان باز هم همونقدر زیاد هست یا خیر. اون وقت میتونیم بگیم که خب حالا این نزدیک به قاعده هست. پس برای نتیجه گیری باید تعداد زیادی از اون اتفاق در طی زمان تکرار بشه تا بشه یک نتیجه نزدیک به واقعیت گرفت. چون در یک حجم نمونه کم، اتفاقهایی که میفته احتمال اینکه تصادفی باشه، غیر عمد باشه و قاعده نباشه زیاد هستش. سوگیری بعدی neglect of probability یا نادیده گرفتن احتمالات هستش. توجه کردید ما سوار هواپیما که میشیم ترس داریم، ولی سوار ماشین که میشیم ترسی نداریم. با اینکه اگه بخوایم مقایسه بکنیم تعداد کشته‌های سفرهایی که با خودرو انجام میشه در برابر سفرهایی که با هواپیما انجام میشه خیلی بیشتره. یا مثلا یه چیزی رو میخریم به امید برنده شدن در یک قرعه کشی که بسیار بسیار احتمالش کمه، اما باز اون چیزه رو می‌خریم. یعنی تمایل به در نظر گرفتن احتمال‌های حداقلی یا در نظر نگرفتن احتمال‌های حداکثری. خیلی ساده است، زمانی که یه احتمال بیشتری وجود داره یه احتمال کمتری وجود داره برای اینکه یه اتفاقی بیفته، من معمولا میرم اون احتمال حداقلیه رو بیشتر توجه می‌کنم بهش. 100% احتمالی که خطا هم بکنم بیشتره دیگه. یا اون احتمالی که حد اکثری هستش، یعنی مثلا من دارم میرم توی مثلا فرض بکنین زیر بارون، احتمال اینکه سرما بخورم زیاد هستش، ولی به اون احتمالی توجه میکنم که احتمالاً سرما نمیخورم و خب چی میشه؟ طبیعتاً این شفاف نیندیشنیدن باعث ضربه خوردن به من میشه. سوگیری بعدی anecdotal evidence یا شواهد حکایتی هستش. فرض کنید یکی میاد پیش شما، مثلا شما مشکل چاقی دارید و میخواید که این چاقی رو حلش بکنی. یکی میاد پیش شما میگه که ببین من دوره رژیم آقا یا خانم فلانی رو گرفتم و 20 کیلو کم کردم. اون فرد تجربیات و شواهد خودش رو به شما اعلام میکنه. ذهن شما این گونه است که میگه خب اگه اون آدم تونسته این کار رو بکنه حتما منم میتونم این کار رو انجام بدم، بدون در نظر گرفتن هیچ متغیر دیگه. یعنی داده های اون منجر به این میشه که شما فکر کنید که در شما هم این داستان اتفاق میفته. یا توی تبلیغات تلویزیونی دیگه مدام میبینید افرادی که خوشی و شادی در استفاده از یک محصولی رو دارن تجربه میکنن و شما فکر میکنید که ناخودآگاه ممکنه این فکر رو بکنید که خب منم اگه این محصول رو داشته باشم یا اینجوری زندگی بکنم احتمالاً شاد و خوشحال میشم، بدون در نظر گرفتن شواهد دیگه.
آخه امتیاز اون نسبت به ما چیه؟
اون ممتازه.
میدونم ممتازه، امتیازش چیه؟
گفتم که ممتازه.
متوجهم. میگم امتیاز اون نسبت به ما چیه که وضع مالیش تو هر شرایطی ممتازه؟
اون حساب ممتاز داره، اوراق ممتاز، سود ممتاز. خب اینا باعث میشه تو هر شرایطی وضع مالی ممتازی داشته باشه دیگه.
همین زندگیمون رو ممتاز میکنه.
با حساب ممتاز بانک مسکن از اوراق ارزشمند ممتاز و سود ممتاز بانکی برخوردار شده و شما هم ممتاز شوید.
وقتی که تصمیم‌های شما، تحلیل‌های شما بر اساس مشاهدات شخصی و تجربه‌های فردی دیگران و به صورت غیر رسمی و غیر علنی باشه، به نوعی شما گرفتار شواهد حکایتی شدید. شاهدهای حکایتی که با گفتن تجربه‌های غیر علمی و نه همگانیشون باعث میشن که شما هم فکر کنید که من هم میتونم و برید و انجام بدید، اما ببینید که برای شما این اتفاق نمیافته و این باعث میشه که حتی فکر کنید که شما یه عیبی دارید، شما یک مشکلی دارید. پس اینو باید بدونید که این که صرفاً یک نفری رفته یک کاری رو انجام داده، یه چیزی رو خریده یا یک تصمیمی برای زندگیش گرفته و خب همون رو شما بیاید اون نسخه رو اجرا بکنید توی زندگی خودتون، این منجر به احتمالاً اشتباه و ارزیابی ناصحیح میشه. خب طبیعتاً چاره اینه که شما توی طیف وسیعی از تحقیقات با عمق بیشتری و شواهد بیشتری در حقیقت بگردید، جستجو بکنید و ببینید که چقدر این داستان تکرار شده، چقدر علمی بررسی شده، تا اون وقت بر اساس این که خب حالا میشه برای من هم قابل اجرا باشه، اون وقت این تصمیم رو بگیرید. اینجوری فکر میکنم که اشتباهات کمتری رو در ارزیابی و تصمیم گیری خواهید داشت. خطای بعدی illusion of validity یا توهم اعتباره. فرض کنید که اعتقاد دارید که من راننده خوبی هستم. به واسطه تجربه هایی که داشتی در خیابان و اینها به نظر میرسه که خب راننده خوبی هم هستید واقعا. خب این تجربه من به غلط باعث میشه که اشتباه فرض بکنم راجع به این که در بیابان و جاده هم راننده خوبی هستم. یعنی موفقیت من در تجربه های قبلی منجر به این میشه که بخوام یه اعتباری پیدا بکنم برای پیشبینی اتفاقات آینده. مثلا فرض کنید شما در قسمتی از زندگیتون، در فصلی از زندگیتون پیشبینی های خیلی خوبی کردین و تونستید که خیلی از اتفاقا رو اونجوری که دلتون میخواست پیش ببرین و اعتماد به نفس خوبی به دست آوردین و خب این اعتبار که معمولا پیشبینی های من دقیق و بسیار عالیه. حالا یه موضوع جدیدی برای زندگیتون پیش میاد در یک امر خاصی که تا حالا تجربه هم نداشتین، باعث میشه که فکر کنین چون تجربه های قبلیتون راجع به اتفاقات زندگی خوب بوده، باعث میشه که من همیشه خوب پیش بینی کنم، باعث میشه همیشه تصمیم های خوبی بگیرم، در صورتی که این دفعه متفاوت از دفعه های قبل و اگر بیام دوباره فکر کنم بر اساس آنچه که در گذشته اتفاق افتاده بگم که خب در این امر خاص توی این زمان خاص باز میتونم بهترین عمل کرده داشته باشم، دچار توهم اعتبار شدم. خب این باعث میشه که ما این اعتماد بیش از حد باعث میشه که خیلی جاها محدودیت های خودمون رو نشناسیم و بیگدار به آب بزنیم. برای همینه که باید همیشه تو هر لحظه، در هر مکانی، در هر زمانی بر اساس اون موقعیت خاص و بر اساس اون چیزی که الان من هستم راجع به آینده پیش بینی بکنم، نه اینکه آنچه که قبلا چه کردم و چه کردم و این داستان ها. برای همین میتونید اینجوری پیش بینی ها، تحلیل ها و ارزیابی های دقیق تری انجام بدید. سوگیری بعدی در واقع یک مغالطه است به نام مغالطه قمارباز یا گمبر فالسی. فرض کنید در یک بازی دارید تاس میندازید، 5 بار 6 اومده، احتمالاً بعد از این 5 بار دیگه میگید این آخریشه دیگه. یا مثلا چند روزی حالتون خوب بوده، میگید دیگه احتمالاً قراره که اوضاع بد بشه، چون دیگه الان خوش زیاد خوش گذروندم دیگه، الان وقتشه که یه اتفاق بدی بیفته. یعنی باور به این که احتمالات آینده توسط رویدادهای گذشته دارن اصلاح میشن، این بر اساس آن چیزی که من الان دارم تجربه میکنم آینده ساخته میشه. این یعنی این که ما برای اتفاقها استقلال و مستقل بودن قائل نیستیم، میگیم اینا به هم وصله، یه اتفاق باعث میشه که اتفاق بعدی پیش بینی بشه. یا مثلا فرض کنید توی یک بازی، مثلا مثل بازی که حالا مرسوم مثل مافیا، من این پیش بینی رو میکنم که خب من که چند بار مثلا مافیا شدم دیگه نمیتونم این دست مافیا باشم، یا حتی این رو به عنوان یک توضیحی در ادامه بازی بده بقیه میدم، برای اینکه دارم با این مقالطه دیگران رو به اشتباه میندازم، میگم که ببین من که چند بار مافیا بودم که دیگه نمیتونم مافیا باشم، که در صورتی که اون دور از بازی با دورهای دیگه بازی متفاوته. من خب من از این مقالطه دارم استفاده میکنم. یا اصلا اگر اسم همین قمارباز، یعنی مقالطه قمارباز، اسمش از اینجا اومده که اون کسی که میبازه مدام میبازه مدام میبازه، فکر میکنه که این دفعه که دیگه نمیبازه، که این همه باخت پشت سر هم که نمیشه، که پس بذار یه دور دیگه بازی بکنم. یعنی فکر میکنه باخت های قبلیش منجر به بردن بعدی میشه، و خب میبینی که بازم بازی میکنه، چون اتفاق ها مستقل، دورهای بازی مستقل از هم دیگه ربطی نداره. اون کارت ها که نمیدونن که شما چند دور بازی کردید که این دفعه خوب بیان یا بد بیان، ولی ما این مقالطه رو داریم.
خود و کار قمار بازی که به باخت آنچه بودش به نمان هیچ اشلا حوث قمار دیگر
خب اگر من اینو تشخیص بدم آگاه بشم بهش، هیچ وقت فکر نمی کنم که خب این آخرین باره و بیام بر اساس این فکر بازی آیندم رو شکل بدم، تصمیم آیندم رو شکل بدم، تحلیل آیندم رو شکل بدم، و در نهایت منجر به این میشه که بهتر فکر کنم. سوگیری بعدی هات هند فلسی یا مقالطه دست داغ هستش. مثال این همونه که میگه انگار یه جوری شده که دست به هر چی میزنه طلا میشه. این در حقیقت مقالطه از بازی بسکتبال اومده، که در حقیقت فرض میکنن که یک فردی توی یک بازی هر چی پرتاب میکنه سه امتیازیه و به نتیجه میرسه، و این باعث میشه که همه پاس ها رو به اون بدن، همه در حقیقت ضربه های آخر بدن به اون بزنه. یعنی من اعتقاد دارم چون چند بار تونستم موفقیتی کسب کنم بدون در نظر داشتن متغیرهای دیگه ای، اعتقاد دارم بازم میتونم موفقیت رو کسب کنم. و میدونین اتفاقات تصادفی، یعنی اینکه یه نفری توی بازی 10 تا پرتاب سه امتیازی داشته باشه، خیلی عجیبه دیگه. برای همین برای ذهن عجیبه، برای همین ذهن میاد این اتفاق تصادفی رو یه دلیل بهش میده، یه الگویی براش تعیین میکنه، میگه این فرد میتونه فقط سه امتیازی رو پرتاب کنه و حتما توی این بازی و توی بازی‌های آینده هم این فرد دیگه اون برچسبی که دست به هر چی بزنه دیگه طلا میشه رو خورده. خب این باعث میشه باز ما در تحلیل هامون، در تصمیم گیری هامون دچار اشتباه بشیم دیگه. یعنی دقیقا بدون در نظر گرفتن موقعیت، زمان و مکان، به خاطر اینکه میگیم آقا این هر دفعه هر جا بوده خوب بوده یا هر کاری که کرده خوب شده، باز این اعتماد رو بکنیم و حتی خودمون بگیم که خب چون دفعه های پیش اینجوری کردم موفق شدم، این دفعه هم موفق میشم، این اشتباه رو بکنیم و در نهایت دچار مشکل و ضرر بشیم. سوگیری بعدی پیوندنگاری یا illusory correlation هستش. بذارید با این مثال شروع کنیم. یه فردی میگه من هر وقت عکس داخل اینستاگرام میذارم اتفاقای بد زیادی برام میفته. یعنی اینجوری ارتباط میده در ذهنش که بین زیاد دیده شدنش و اتفاقات بد یه رابطه‌ای وجود داره. به این میگن پیوند انگاری. یعنی ذهن ما ارتباطات علت و معلولی رو خیلی ساده انگارانه ارزیابی میکنه. مثلا فرض بکنید آمار جرم و جنایت در تابستان زیاد شده. آمار بستنی خوردن هم در تابستان زیاد شده. حالا ما خیلی ساده انگارانه بگیم که احتمالاً تحلیلی که میکنیم اینه که هر چقدر که بستنی بیشتری مصرف میشه جرم و جنایت بیشتری هم در حقیقت اتفاق میفته. خب این خیلی چون که حالا هر دوی این آمارها بالا هستش بخوایم وصلش کنیم خیلی ساده انگارانه است. در صورتی که خب شاید تابستان آدم ها مثلا فرض بکن زیادتر میرن بیرون، احتمال اینکه یک تخلفی اتفاق بیفته بیشتره. توی زمستان به دلیل سرما ممکنه کمتر این اتفاق بیفته. ربطی به بستنیه نداره. یا تو همون مثالی که من توی اینستاگرام زیاد عکس میذارم یا عکس زیاد خوشگل از خودم میذارم باعث میشه که اتفاقات بدی برام بیفته، پس احتمالاً من چون زیاد دیده میشم چشم میخورم و این داستان ها. خب این ساده انگاری ذهنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه خب شما وقتی تو اینستاگرام مثلا عکس زیادی میذاری یعنی چی؟ یعنی اینکه احتمالاً محیط‌های زیادتری رو داری تجربه میکنی. این البته یه فرضیه است، ولی احتمالاً این خیلی بیشتر به واقعیت نزدیک. وقتی داری مقدار عکس ها توی اینستاگرام مثلا داره بیشتر میشه، یعنی تو توی اجتماع بیشتر حضور داری، یعنی داری تجربیات جدیدی میکنی که تا حالا نداشتی. پس احتمال اینکه با زیاد شدن حضورت با محیط های مختلفی که داری تجربه میکنی، در دوره ای از زندگی داری زندگی میکنی که داری تو جدید تجربه میکنی، احتمال اتفاقات زیادتری هم وجود داره. ولی خب ساده ترین فکری که ذهن میکنه اینه که آها من دارم چشم میخورم. خب این باعث میشه که ما قدرت تحلیل نداشته باشیم دیگه. یعنی ارتباط دادن های اشتباه باعث میشه ما به اشتباه بیفتیم. یعنی علت و معلول رو اگر درست نتونیم ارزیابی بکنیم، تحلیل ها و ارزیابی های اشتباهی میکنیم دیگه. خب چاره‌اش چیه؟ آگاهی به این داستان که یکم عمیق بشیم. یعنی لازم نیست اولین فکری که اومد سراغمون بگیم بهترین تحلیله و میگیم ها این همینه پس دلیلش اینه. میتونیم بگیم که خب الان خیلی ساده دارم فکر میکنم، میتونم یه مقدار اینو یکم پیچیده‌اش کنم، یکم بیشتر دقیق بشم، یکم بیشتر داده های بیشتری کسب بکنم. خب اون موقع تحلیل شفاف‌تری دارم. سوگیری بعدی، سوگیری به نام انسان انگاری یا آنتروپومورفیسم. بذارید با یه مثال شروع کنم. وقتی میگم که اون آدمه مثل طاووس بود، شما فکر کنید آدم چه شکلی بود؟ طبیعتاً خوشگل بود دیگه. یا مثلا میگم که بابا اصلا رفتم یه رو این سگ رفتار میکرد. یعنی چی؟ یعنی خیلی عصبی رفتار میکرد. یعنی وقتی ما صفاتی که مربوط به انسانها هستش رو نسبت میدیم به اشیا یا حیوانات، داریم چیکار میکنیم؟ اون رو انسان انگاریش میکنیم. انگار که اون شی، اون اتفاق، اون حیوان، انگار که یک در حقیقت یک صفت انسانی رو داره بروز میده. خب خیلی مهمه که وقتی خودمون با خودمون یا با دیگران صحبت میکنیم و ارتباط میگیریم، متوجه باشیم که این واژه ها چه تأثیری روی ما یا دیگران میذاره، چون باعث میشه که در حقیقت توی تحلیل کردن خودمون، اینکه دیگران نسبت به اون واقعه تحلیلی انجام بدن، یک خطای اتفاق بیفته. قصه ای که تعریف میکنیم برای ذهنمون، مثلا این موقعیت یه موقعیتی بود که عین خر تو گل گیر کرده بودیم. خب این باعث میشه که من موقعیت رو این شکلی تصور بکنم، یک استیصال و درماندگی در من ایجاد بشه و خب دیگه نتونم برای قدم‌های بعدی چون در گل گیر کردم کاری انجام بدم. یا مثلا فرض کنید در مورد امید، وقتی با خودم صحبت بکنم میگم دلم میخواد یه امیدی داشته باشم، یا وقتی میگم که دلم میخواد پنجره امید رو باز بکنم و اتفاقات جدید رو تجربه کنم، توی سناریوی دوم که اسم پنجره رو آوردم و یک احساساتی رو نسبت به اون پنجره دادم، تأثیر متفاوت و چه بسا بهتری رو روی خودم میذارم. پس اینم از اون سوگیری‌هایی که دو روی یک سکه است. یعنی باید مواظب باشیم که چه جوری ازش استفاده می‌کنیم، چون که باعث میشه که خب طبیعتاً بتونیم برای خودمون قصه‌گوی بهتری باشیم، تحلیل‌های بهتری بکنیم، شفاف‌تر فکر کنیم و تأثیر بهتری روی خودمون بذاریم و خب طبیعتاً تصمیم‌های خوبی رو هم بگیریم. ممنونم که تا اینجا شنونده و همراه پادکست از امروز بودید. امیدوارم که این قسمت هم تونسته باشه تکه‌ای از پازل آگاهیتون رو کامل تر کرده باشه. تا قسمت‌های بعدی، خدا نگهدار.